بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم يا قيوم رحمة الله. خب، مسألة ملاقي با أحد أطراف علم إجمالي که نکات جالبی داشت، من این بحث را با اصولی که در مقام جاری می شد، چون مورد استفاده در خیلی مسائل دیدم، نوشتم دیشب و دادم خدمت آقای معلم. این مرتبه به فارسی هم نوشتم که دیگه نقطه ابهام کمتر باشه. امیدوارم دوستان به دقت مطالعه کنند، چون اگر این مطالب در اینجا روشن شد، قهرم بسیار دیگه از مسائل خود به خود حل میشه و قابل برای انطباق این اصول بر اون موارد دیگر. انشاءالله عنایت دارید. به درد درس فقه هم البته این مباحث میخوره، که همین مسائل دو سه روز قبل از این در درس فقه این اموری که عرض کردم و نوشتم کاربرد در اونجاها هم داره. حالا جناب آقای معلم زحمت میکشن، انشاءالله تکثیر میکنن، فردا میارند و مورد استفاده قرار بگیره. خب، هر شد به این که مسائل ملاقی با احد اطراف علم اجمالی عمدتاً سه صورت داشت. صورت اول اون بود که اول علم اجمالی به نجاست احد الالهین حاصل بشه، بعد مثلا ثوب ما، قبای ما با یکی از دو طرف ملاقات کنه. اینجا عرض شد که اصالت و طهارت در ملاقی بلا اشکال جاری میشه. صورت دوم جایی بود که اول ملاقات حاصل شده، اول یک قطره بولی در احد الالهین واقع شده و بعد هم قوای ما با یکی از دو انا ملاقات کرده، بعد از اینکه علم به ملاقات پیدا کردیم عالم شدیم به اینکه قطره بولی در یکی از دو انا واقع شده بود. یعنی علم اجمالی ما بعد از وقوع بول و بعد از ملاقات صوب با احد الانیتین بود. اینجا عرض کردیم که به مقتضای علم اجمالی به نجاست ملاقی و ملاقا از یک طرف و آنیه دیگر از طرف دوم، اجتناب از هر سه واجبه. زیرا اطراف علم اجمالی در اینجا سه چیز خواهد بود: یک ملاقا و ملاقی، یعنی یک ملاقا، دو ملاقی، سه انا طرف دیگر. صورت سوم آن بود که علم ما به نجاست متوسط بین ملاقات و علم به ملاقات باشه. یعنی مثلا روز جمعه قطره بولی در احد الانائین واقع شد، روز شنبه هم قبای ما با یکی از دعانی ملاقات کرد. روز یک شنبه عالم شدیم که صبحگاه جمعه یکی از دعانیتین نجس شده بود، و روز دوشنبه یقین کردیم که در روز شنبه ملاقاتی هم حاصل شده بود. در این صورت بعد هم گفتن علم اجمالی فقط نسبت به ملاقا و طرف دیگر منجزه و نسبت به ملاقی اصالت و طهاره جاری می شود. بیانات درود ما هم همین نتیجه را داد که انشاءالله بررسی خواهید کرد و اشکال برطرف بشه. اما امروز بعد از فراغ از این سه صورت و ادله ای که برای این سه صورت ذکر کردیم، امروز به آخرین عبارات کفایه اشاره می کنیم. مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند به اینکه گاه اجتناب از ملاقی لازم نیست، مثل صورت اولا، و گاه اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو واجبه، مثل صورت ثانیه، و گاه اجتناب از ملاقی واجب است لیکن از ملاقا اجتناب لازم نیست. این ابتکار فقط از آقای آخوند بعد از شیخ ذکر شده. برای این هم دو مورد مرحوم آخوند ذکر فرموده اند. مورد اول آن است که در زمان علم اجمالی ملاقا از محل ابتلا خارج شود، و اون چی که باقی مونده و تحت ابتلاست ثوب ملاقیست با طرف دیگر. ناگزیر اون چه از محل ابتلا خارج شده باشه اصل طهارت در او جاری نخواهد شد، و تنها تعارض بین ملاقی و طرف دیگر باقی میمانه و اون ملاقا چون از محل ابتلا خارج است اصل در او جاری نمیشه. حال اگر بعد از تعارض و تساقط اصلین دو مرتبه ملاقات برگشت به محل ابتلا، اصالت و طهارت در او بلا معارضه جاری خواهد شد. یک مثال بزنیم. فرض بفرمایید که در روز جمعه قطره بولی در یکی از دو آنیه واقع شد، یک آنیه قرمز و دیگری آنیه سبز، و بعد قبای ما هم با آنیه سبز ملاقات کرده بود ولی ما نمی دانستیم و غافل از نجاست بودیم. صبح شنبه آنیه سبز از محل ابتلا خارج شده بود، یعنی شب شنبه آنیه سبز به وسیله ماشینی از محل ابتلا خارج شده بود و بردند در جای دیگری به شهر دیگری. صبح شنبه من یقین کردم که در صبح جمعه قطره بولی یا در آنیه قرمز افتاده بود و یا در آنیه سبزی که شب شنبه از محل ابتلا خارج شده بود، ولیکن دو ساعت بعد از صبح جمعه قبای من که به تنم هست با آنیه سبز ملاقات کرده بود. پس دقت کنید، علم اجمالی ما بعد از خروج آنیه سبز از محل ابتلا بوده و همچنین بعد از علم بعد از ملاقات علم حاصل شده. اینجا زمانی که علم اجمالی حاصل شد، دو طرف بیشتر محل ابتلا نیست، یکی آنیه قرمز و دیگری قبای من که به تنم هست و میخوام نماز بخوانم. ناگزیر این علم اجمالی منجز تکلیفه، اصالت و طهارت در آنیه قرمز با اصالت و طهارت در صبح متعارضند و متساقط. حالا اگر ظهر روز شنبه آنیه سب برگشت به محل ابتلا، اکنون دیگه چون قبلا اصل طهارت به تعارض تساقط کرده بود، اصالت و طهارت در این آنیه سبز در ظهر شنبه بلا معارضین جاری خواهد شد. نتیجه اون می شود که اجتناب از ثوب ملاقی و اناء قرمز واجب است به خاطر تساقط اصل طهارت در این دو، و اجتناب از آنیه سبز که ظهر شنبه برگشت به محل ابتلا، اجتناب از او لازم نیست، چون که اصالت و طهارت در آن بلا معارضین جاری می شود. این مورد اول. بر این فرمایش استاد خویی اشکالی کرده اند و آن این است که گاه یک شیئی از محل ابتلا خارج میشه، اما اثر او بالفعل باقیه. به خاطر بقای اثر، جریان اصل در آن چه خارج از محل ابتلا شده است عقلا و شرعا صحیحه. زیرا آیه و روایتی وارد نشده که جریان اصول متوقف بر ابتلا و عدم ابتلا باشه، تا اینکه بگوییم اکنون آنیه صبح شنبه که علم اجمالی پیدا کردیم، آنیه صبح از محل ابتلا خارجه. میگیم چنین آیه و روایتی وارد نشده، بلکه این که ما میگوییم شیئی که از محل ابتلا خارجه تکلیف در او فعلی نیست و در نتیجه اصل عملی که وظیفه عملی است در آن جاری نمی شود، همانا این نکته برای یک پژوهش عقلی است و آن این است که عقلاً تکلیف کردن به چیزی که مکلف از اون عاجز است و مورد ابتلا ابدا نیست، تکلیف نسبت به او قبیحه. یا اصل عملی که وظیفه عملیه فعلیه است نسبت به موضوعی که خارج از محل ابتلاس لغوه، چون عملی نسبت به او نمیشه انجام داد تا اصل عملی جاری بشه. اما اگر فرض کردیم چیزی که خارج از محل ابتلاست دارای اثر فعلی باشه که که به خاطر اون اثر فعلی جریان اصل یا تکلیف در آن شیء خارج از ابتلا لغو نباشد، هم فعلیت تکلیف نسبت به آن صحیحه و هم جریان اصل عملی نسبت به آن معقوله. اکنون در مثال مورد شهاش مورد بحث میگیم صبح شنبه که ما عالم شدیم به وقوع قطره بولی در آنیه قرمز یا سب در روز جمعه، میگیم الان که صبح شنبه است گرچه آنیه سب محل ابتلا نیست ولی قبای ما که با آنیه سبز ملاقات کرده محل ابتلاست و فرض بر این است که طهارت و نجاست او ناشی از ملاقات قبا با آنیه سبزه. اگر آنیه سبز در دیروز جمعه طاهر بوده، اکنون من میتوانم در این قبایی که ملاقات کرده بوده با آنیه سبز نماز بخوانم و اگر آنیه سبز نجس بوده ناچار نمیتوان در این قبا صبح شنبه نماز خوند. پس ناگزیر چون منشأ نجاست قبا ملاقات دیروز جمعه بوده و این شک ما ناشی از ملاقات با آنیه سبز بوده است، بلا اشکال اصل طهارت در آنیه سبز به خاطر ملاقات به خاطر اثر عملی او در روز جمعه روز شنبه به خاطر این اثر جریان اصل طهارت در آنیه سبز لغو نیست بلکه بلا اشکال اگر جاری شود بالفعل که قبا موجود و آنیه سبز وجود نداره اثر عملی بیانی داره و آن جواز صلات در این قباست. پس چون اثر بیان در آنیه سبز خارج از محل ابتلا موجود است، ناگزیر اصالت و طهارت در آنیه سبز هم در صبح شنبه جاری می شود و با اطالت و تهاره در آنیه قرمز به تعارض تساقط میکنه. والذی یشهد لذالک، اینکه بسیاری از موارد هست که شیئی از محل ابتلا خارج شده ولی چون اثر او بالفعل محل ابتلاست، اصل در ما خرج از محل ابتلا یا تعبد به اماره در ما خرج عن محل الابتلا قطعا جاری میشه. مثلا اگر فرض کردیم روز گذشته با آبی که در قله دماوند بود لباسمون را شسته بودیم، امروز هم با هلیکوپتر آمدیم در شهر مشهد و به هیچ وجه امید ابتلا با اون آب قله دماوند نیست. خب مسلم است که این قبای نجس من که دیروز با اون آب شسته شده اصالت و طهاره در اون آب اکنون اثری از نظر شرب یا توضی نداره، ولی اثر در قبای من که محل ابتلاس داره و بلا اشکال ما حکم می کنیم به طهارت قبایی که دیروز با اون آب شسته بودیم. پس جناب محقق بزرگوار آقای آخوند، این که فرمودید اگر طرف ملاقات از ابتلا خارج شد اصل در او جاری نمی شود و تنها در ملاقی و طرف دیگر جاری میشه و به تعارض تساقط می کنند، سپس اگر بازگشت محل ابتلا شد اصالت و طهار در او بلا معارض جاریست، این فرمایش مخدوشه، زیرا در همان زمانی که میخوایم در ملاقی اصل جاری کنیم در خود ملاقات نیز اصل جاری می شود به خاطر اثری که در آن هست و با جریان اصل در آنیه سر تعارض بین اصالت و طهارتین می شود و تساقط بنابراین با بازگشت انائس به محل ابتلا دیگر مجالی برای جریان اصل طهارت و در آنیه صبر نخواهد موند، چون که به قبلن این اصل یعنی اصالت و طهاره در آنیه صبر به تعارض تساقط کرده بود. مورد دوم مسئله ثالثه ایست که قبلا گذشت، یعنی اگر علم به ملاقات ما متأخر از علم اجمالی به وقوع قطره بولی در احد الآنیتین بود، باز آقای آخون می فرمایند در اینجا که علم به ملاقات متأخر است، اصل در ملاقی و طرف دیگر به تعارض تساقط میکنه و سپس که علم به ملاقات پیدا کردیم در آنیه دیگری که ملاقات بوده، اصل بلا معارضه جاری میشه. مثلا فرض کنیم که در صبح جمعه اول طلوع آفتاب قطره بولی در یکی از دو آنیه، یک آنیه کبیر که 10 لیتر آب داره و یکی آنیه صغیری که 5 لیتر آب داره، اول طلوع آفتاب روز جمعه قطره بولی در یکی از این دو آنیه واقع شد. ساعت 8 صبح روز جمعه قبای ما با آنیه سبز ملاقات کرد. اول ظهر روز جمعه ما یقین کردیم یا آنیه کبیر متنجسه یا قبای ما متنجس شده، ولی از ملاقات غافل محضیم. می دانیم یا قبا متنجس شده یا آنیه کبیر. در نتیجه به خاطر این علم اجمالی اصل طهارت در آنیه کبیر و قبا به تعارض تساقط کرد. عصر روز جمعه یقین کردیم که در صبح امروز جمعه قطره بولی در یکی از دو آنیه افتاده بود و اینکه ما مطمئن شدیم به نجاست قبا یا قبا یا آنیه کبیر به خاطر ملاقات بوده. اینجا باز آقای آخون می فرمند چون اصل طهارت در ظهر تساقط کرد بین آنیه کبیر و صبح، پس عصر که مورد مورد یقین قرار گرفت آنیه صغیر و طرف علم اجمالی شد، عصر در او بلا معارضه جاری میشه. اینجا باز اجتناب از ملاقی که قبا بوده واجبه، ولی از ملاقات خیر. تا برسیم به بررسی این مورد دوم.